بریم و جلو مدرید جوید نعیمی رانی کنیم.
با تشکر از شما سلام عرض میکنم. صبح همهیتون بخیر. شما را به مجله خبرین ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها مطالب مختلف سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و تحلیلی تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز شنبه 5 ماه دلو سال 1389 هجری شمسی است که برابر میشود با 25 ماه جنوری سال 2011 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخواست سرخط مهمترین خبرها و گزارشها. رئیس جمهور کرزی فردا چهارشنبه ولسی جرگه جدید را افتتاح می کند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان ناوقت دیروز در یک خبرنامه گفت گشایش ولسی جرگه با در نظر داشت منافع ملی کشور صورت می گیرد. آرنولد فیلدز مفتش خاص پروژه های بازسازی در افغانستان گفته که پلانگذاری ها و مدیریت ضعیف در این کشور تلاش های چندین میلیارد دلاری به منظور تشکیل اردو و پلیس ملی افغان را با خطر روبرو ساخته است. ناتو میگوید تا ماه مارچ امسال در مورد ولایت تصمیم خواهد گرفت که قرار است در آن انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان صورت گیرد. منشی عمومی ناتو دیروز گفت انتظار دارد انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان با در نظر داشت وضعیت موجود در این کشور در بهار آینده آغاز شود. وزیر داخلی افغانستان از وکلای پارلمان هالند خواست تا تصمیم کابینه آن کشور را مورد تایید قرار داده و مربی‌های نظامی را برای آموزش پلیس ملی به افغانستان بفرستند. بسم الله محمدی گفته که ماموریت آموزشی هالند برای افغانستان و تقویت کیفیت کار پلیس ملی نهایت مهم است. یک زندانی سابق افغان قرار است امروز در یک محکمه دنمارک حضور یابد. طرف مقابل وی وزارت دفاع دنمارک است و او ادعا دارد که پس از تسلیم دهیش توسط نیروهای دنمارکی به اساکر آمریکایی مورد شکنجه قرار گرفته است. با دنبال حمله انتحاری خونین در یکی از مهمترین میدان‌های هوایی مسکو تدابیر شدید امنیتی در پایتخت روسیه اتخاذ شده است. در این حمله حداقل 35 تن کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. رهبران جهان این حمله را شدیداً محکوم کردند. رئیس جمهور ازبکستان دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم با مقامات ارشد اتحادیه اروپا و ناتو ملاقات کرد. اسلام کریموف با رئیس اتحادیه اروپا گفتگو کرده و سپس با منشی عمومی ناتو دیدار داشت. و یک مرد مظنون که به حمله مسلحانه بالای تعداد از افراد به شمول یک عضو کنگرس آمریکا متهم است میگوید که او مجرم نیست. این مرد که 22 ساله است به خاطر حمله بالای یک گروه از مردم به شمول یک عضو کنگرس آمریکا در ایالت آریزونای آمریکا محکوم شده است. همچنان در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. نخست با تحولات در مورد افغانستان آغاز میکنیم. رئیس جمهور کرزی فردا چهارشنبه ولسی جرگه جدید را افتتاح میکند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان ناوقت دیروز در یک خبرنامه گفت گشایش ولسی جرگه با در نظر داشته منافع ملی کشور صورت میگیرد. این اعلان بعد از آن صورت گرفت که شورای عالی ستر محکمه افغانستان در مورد تقاضای کتبی ریاست جمهوری درباره گشایش ولسی جرگه فیصله کرده و آن را تایید کرد. در این خبرنامه آمده است مصوبه شورای عالی ستر محکمه که توسط اعضای شورای عالی و قاضی القضات و سرپرست ستر محکمه امضا شده رسیدگی به تمامی دعواها که از طرف اشخاص حقیقی و یا حکمی به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محاکم مطابق به قانون اقامه می شود از صلاحیت های ستر محکمه است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید به روز چهارشنبه ولسی جرگه جدید کشور را افتتاح می کند. آقای کرزی بعد از آن حاضر شد ولسی جرگه را افتتاح کند که فیصله ستر محکمه را در مورد این خواست خود که آیا ولسی جرگه جدید را قبل از تکمیل کار محکمه اختصاصی افتتاح کند یا خیر اخذ کرد. دفتر ریاست جمهوری افغانستان ناوقت دیروز در یک اعلامیه منتشر شده گفت گشایش ولسی جرگه به روز چهارشنبه از سوی رئیس جمهور تایید شده و قرار است گشایش یابد. در اعلامیه همچنان آمده است که با در نظر داشت منافع ملی کشور رئیس جمهور به روز چهارشنبه ولسی جرگه را افتتاح می کند. کاندیدان کامیاب در انتخابات ولسی جرگه دیروز خواست آقای کرزی را مبنی بر تضمین این که فیصله محکمه خاص را بپذیرند رد کرده گفتند با گشایش ولسی جرگه این محکمه خاص را غیر قانونی اعلان خواهند کرد. بر اساس اعلامیه دیروز ریاست جمهوری افغانستان، شورای عالی استر محکمه در فیصله خود که به امضای اعضای شورای عالی به شمول قاضی والقضات صورت گرفته است، مشهر است که رسیدگی به تمام دعاوی که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محاکم مطابق به قانون عملی می شود، از صلاحیت های استر محکمه می باشد. در اعلامیه ریاست جمهوری همچنان آمده است که استر محکمه این موضوع را تایید می کند که کمیسیون شکایات انتخاباتی به حکم ماده 61 فقره 6 قانون انتخابات مسئولیت و صلاحیت غور روی اعتراضات انتخاباتی را دارد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، شورای عالی استر محکمه گفته است که بر اساس ماده 129 قانون اساسی تمام فیصله های قطعی محاکم واجب التعمیل بوده مگر در حالت سزای مرگ که مشروط به منظوری رئیس جمهور می باشد. کاندیدان کامیاب ولسی جرگه که به روز شنبه با رئیس جمهور کرزی توافق کردند، کار محکمه خاص ادامه یافته و ولسی جرگه هم گشایش یابد، به روز یک شنبه از این توافق منصرف شده و دیروز در جلسهشان تصمیم گرفتند که محکمه خاص را به هیچ وجه قبول نمی کنند و محاکم عادی می توانند دعاوی جرایم و تقلب‌ها را تعقیب کنند. قابل ذکر است که اعضای فعال در ولسی جرگه در مقابل محاکم عادی از مسئولیت قانونی برخوردار خواهند بود.
از افتتاح ولسی جرگه افغانستان شنیدید که قرار است فردا صورت گیرد. در خبرنامه پخش شده سوی ریاست جمهوری افغانستان با تذکر به این موضوع آمده است که به موارد جرمی مربوط به انتخابات 27 سنباله بر اساس قانون اساسی افغانستان، قانون انتخابات و سایر قوانین نافذ در کشور با رعایت مسئولیت پارلمانی رسیدگی می شود. بر اساس این خبرنامه در پایان نامه‌ای که در این مورد به استر محکمه افغانستان راجع شده، در حدود 200 تن از کاندیدان پیرو امضا کردند. پیش از این همایون عزیزی وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان گفته بود که موضوع توافق میان ریاست جمهوری و نامزدان برنده انتخابات ولسی جرگه در مورد گشایش کار شورای ملی به استر محکمه فرستاده شده است.
دو موردی که توافق شده مطابق به او عمل خواهد شد. افتتاح پارلمان به روز چهارشنبه و رسیدگی به تمام موارد جرمی انتخاباتی در روشنایی قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور. مسئولیت پارلمانی یقینا وقتی که عضو پارلمان باشند از ارائه ابراز نظر و رأی خود مسئولیت دارند، اما موارد جرمی انتخاباتی شامل از مسئولیت نمیشه.
تصمیم برای ارسال درخواست رئیس جمهور کرزی به استر محکمه پس از بحث‌های طولانی که در جریان دو روز گذشته صورت گرفته اتخاذ شده است. بر اساس گزارش‌ها، قرار است رئیس جمهور کرزی امروز با تعداد از نامزدان معترض در انتخابات ولسی جرگه دیدار کند. بریم به کابل و نجیب محمود استاد پوانتون کابل را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم که تحلیل اونا از این موضوع چیست. استاد محمود، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. تصمیم رئیس جمهور کرزی را تا چه حد بجا فکر می‌کنین و عکس العمل نامزدان معترض چی خواهد بود؟
تشکر با خیر سلام. البته تصمیم را که رئیس جمهور گرفت از نهایت فشار بود که بالاش اعمال شده بود، چون خواسته و نخواسته رئیس جمهور امکانات و نفوذ را که در مجلس جدید باید می داشت او از دست داده بود و از طرف دیگه اگر کار محکمه اختصاصی هم دوام پیدا می کرد، احتمال یک درگیری بسیار شدید و یک کشاکش بسیار شدید بین کاندیدان برنده و تیم رئیس جمهور با وجود آمد که شاید عواقبش منفی تر از آن چیزی بود که ما فکر میکردیم. در نهایت رئیس جمهور تصمیم به این میگیره که باید مجلس قبول بکنه، اما باور مهیست که رئیس جمهور هنوز همچنان مطمئن نیست مجلس بتانه عنوان یکی از جناهایی که با او زیاد همکار باشه مورد قبولش باشه. دومی که بیچاری از طرفداران رئیس جمهور در جمله یا در قطار کسانی هستند که بازنده هستند و باید قناعت اونا را هم فراهم بکنند. پس رئیس جمهور شاید در یک حالت توافق کرده باشه که مجلس جدید کارش آغاز بکنه که از اونا یک سلسله تعهدات را اخذ کرده که در خواهنده روی بعضی از مسائل توافق زمینی با رئیس جمهور داشته باشند. در غیر حال خیلی مشکل بود که کار پارلمان جدید آغاز شود. همچنان یک نوع فضای بسیار پیچیده و بسیار پر از اضطراب در سیاست های کشور حاکم بود و تصور این میشد که شاید این کشمکش باعث می شود که یکی از طرف ها کاملا اثر حذف شود. پس اجالتا ما شاهد از این خواهد باشیم که پارلمان کار خود را شروع کرده، اما چند سه باید انتظار داشته باشیم. یکی این که این پارلمان شاید در نزد قوه اجرایه و در پالوج در نزد بعضی از گروه های سیاسی از مشروعیت لازم برخوردار نباشد، چرا که کسانی که به مجلس را پیدا کردن تا اندازه‌ای زیاد انتقاد های شدید بالایشان وجود دارد که بر مبنای تقلب، بر مبنای دستکاری و پارلمان را پیدا کردن.
بله استاد، هفته گذشته قرار شد تا افتتاح کار ولسی جرگه یک ماه بعد تعویق بیفته تا محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت انتخاباتی کار خود را تکمیل کنه. آیا فکر میکنین که مسئولیت های پارلمانی از ادامه کاری محکمه و البته ادامه تحقیق در مورد نامزدهای برنده جلوگیری خواهد کرد و یا مانع در این راستا ایجاد خواهد شد؟
ما بعد نو تشریح میکنم. اول که ایجاد محکمه اختصاصی تا اندازه زیاد بر مبنای ثوابت‌های سیاسی شکل گرفت، برای این که بعضی کسان بالای رئیس جمهور فشار می آورد که نباید کسانی که مجلس را پیدا کردن همشان با این ترکیب و با این ساختار در مجلس باقی بمانند. باید بعضی کسان حذف می شد و چهره‌های جدید وارد می شد. این کار تا اندازه زیاد امکان‌پذیر نبود. مسئله مسئولیت بیشتر در قبال مسائل مطرح میشه که یک نماینده برای ابراز نظر روی مسائل دولتی، روی مسائل مهم کشوری در مجلس ابراز میکنن و اگر تندم برخورد میکنن در قبال صحبت های خود از مر مسئولیت برخوردار هستن که بعدها مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار نمیگیرن. مسئولیت از صحبت هایی که به نفع منفعت ملی است، اما هیچ یک کس جرم کرده باشه یا ریکارد جرمی داشته باشه یا بعدها روی مسائل خصوصی جرم میکنه، مسئولیت پارلمانی هیچگاه بر از او سپر را ایجاد نمیکنه آنها از پیگرد قانونی دور بانند. از باور من هیست در صورتی که اگر بعدها در مبنای شواهد و دلایل قوی پیدا بشه که بسیاری از این وکلای محترم بر اساس بعض مسائل غیر قانونی به مجلس را پیدا کردن، قوانین کشور باید بالایشان مریض و جواب باشد و هیچگاه مسئولیت پارلمانی نمیتواند که اونا را از رفتن به محکمه یا سپردارشان به ارگانهای عدلی و قضایی باز دارد. پس مسئولیت پارلمانی بیشتر در مسائل رسمی، مسائل ملی به کار میره، نه در مسائل شخصی و نه در مسائل جنبی.
بله، با تشکر فراوان از شما نجیب محمود، استاد پوانتون کابل را در تماس مستقیم تلفنی با خود داشتیم. قرار است فردا ولسی جرگه جدید افغانستان توسط رئیس جمهور کرزی افتتاح شود. دفتر ریاست جمهوری افغانستان نوقت دیروز در خبرنامه گفت گشایش ولسی جرگه با در نظر داشت منافع ملی کشور صورت میگیرد. این اعلان بعد از آن صورت گرفت که شورای عالی ستر محکمه افغانستان در مورد تقاضای کتبی رئیس جمهور کرزی درباره گشایش ولسی جرگه فیصله کرده و آن را مورد تایید قرار داد. انتظار می رود رئیس جمهور کرزی امروز با تعداد از نامزدان معترض در انتخابات ولسی جرگه دیدار کند. قابل تذکر است که در نامه فرستاده شده سوی رئیس جمهور کرزی به سر محکمه 200 تن از نامزدانی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در انتخابات 27 سنبله پیروز اعلان شدند در این نامه امضا کردند.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا،
روزنامه واشنگتن پست،
روزنامه کریستین
سنت،
روزنامه بریتانیایی
آبزرور، روزنامه استراتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین. از همراهی تان تا این لحظات تشکر میکنم. تحولات در منطقه و جهان را هم تا لحظات بعد دنبال میکنیم و از عمله انتحاری که در یکی از مهمترین میدانهای هوایی مسکو رخ داده گزارش مفصل داریم تا دقایق بعد. حالا ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. توجه کنین به سرخط مهمترین مطالب این برنامه. رئیس جمهور کرزای فردا چهارشنبه ولسی جرگه جدید را افتتاح میکند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان نوقت دیروز در یک خبرنامه گفت گشایش ولسی جرگه با در نظر داشته منافع ملی کشور صورت میگیرد. آرنولد فیلدز مفتش خاص پروژه های بازسازی در افغانستان گفته که پلان گذاری ها و مدیریت ضعیف در این کشور تلاش های چندین میلیارد دلاری با منظور تشکیل اردو و پلیس ملی افغان را با خطر روبرو ساخته است. ناتو میگوید تا ماه مارچ امسال در مورد ولایت تصمیم خواهد گرفت که قرار است در آن انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان صورت گیرد. منشی عمومی ناتو دیروز گفت انتظار دارد انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان با در نظر داشته وضعیت موجود در افغانستان در بهار آینده آغاز شود. وزیر داخلی افغانستان از وکلای پارلمان هلند خواست تا تصمیم کابینه آن کشور را مورد تایید قرار داده و مربی‌های نظامی را برای آموزش پلیس ملی به افغانستان بفرستد. بسم الله محمدی گفته که ماموریت آموزشی هلند برای افغانستان و تقویت کیفیت کار پلیس ملی نهایت مهم است. بدنبال حمله انتحاری خونین در یکی از مهمترین میدانهای هوایی مسکو تدابیر شدید امنیتی در پایتخت روسیه اتخاذ شده است. در این حمله انتحاری حداقل 35 تن کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. رهبران جهان این حمله را شدیداً محکوم کردند. و یک مرد مظنون که به حمله مسلحانه بالای تعداد از افراد به شمول یک عضو کنگره آمریکا متهم است میگوید که او مجرم نیست. این مرد 22 ساله بوده که به خاطر حمله بالای یک گروه از مردم در ایالت آریزونا آمریکا محکوم شده است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوین. تحولات افغانستان منطقه و جهان را تا دقایق بعد دنبال میکنیم، اما نخست از قادر حبیب بشنیم که در روزنامه ها و مطبوعات غربی در مورد افغانستان کدام مطالب در سرخط ها قرار داشتن. قادر حبیب روزنامه تایمز و لاس انجلس تایمز را مرور کرده.
در مطبوعات معتبر جهان امروز شماره های اخیر روزنامه های تایمز بریتانیا و لاس انجلس تایمز ایالات متحده آمریکا را ورق میزنیم. روزنامه تایمز زیر این عنوان که تاکتیک زمین سوخته موجب از دست دادن قلب ها و ذهنیت های مردم در مبارزه با طالبان می شود، مقاله ای را به نشر رسانیده و می نویسد سربازان آمریکایی تاکتیک های جدید جنجال برانگیز انفجار دادن خانه ها و در برخی از موارد از بین بردن قریه ها را دنبال می کنند که گمان می برند توسط طالبان ماین گذاری شده است. بنوشته روزنامه این تاکتیک که در ظرف چند ماه گذشته به اجرا گذاشته شده، ناراحتی را در میان گروه های حقوق بشر و حتی برخی از سربازانی که این عملیات را انجام میدهند به میان آورده است که توسط جنرال دیوید پترایس قمندان عمومی ناتو در ماه دسامبر تصویب شده است. اگرچه به نظر می رسد که این تاکتیک در تضاد با قواعد درگیری که وی سال گذشته خواهان تطبیق آن از سوی سربازانش گردید قرار دارد. جنرال پترایس گفته بود با افغان ها و ملکیت هایشان با احترام برخورد کنید. روزنامه می نویسد تخمین می شود که خانه های صدها افغانی که عموماً ده ها نفر یک خانواده بزرگ در آن زندگی می کنند متاثر شده است. تایمز می نویسد سطح این تخریبات نگرانی هایی را به میان آورده که به عوض از خود کردن قلب ها و ذهنیت های مردم افغانستان موجب از دست دادن آن خواهد شد. سارا هولیوینسکی از کمپاین قربانیان بیگناه در نزاع گفته است که خانواده ها میان شورشیان و نظامیان گیر ماندند. به گفته وی آنها خانه های خود را به خاطر شورشیان ترک می کنند و نظامیان آن را انفجار می دهند. این نهاد برای جمع‌آوری معلومات در مورد سطح تخریبات کار می کند. خانم هولیوینسکی می گوید صرف نظر از پیروزی نظامی خانه به خانه، این ملکیان هستند که خسارات را متقبل می شوند. وی می گوید به نظر می رسد که به آنها در بدل ملکیت های تخریب شده ایشان تاوان پرداخته می شود، اما به گفته وی پرداخت تاوان پاسخ این سوال را داده می تواند که آیا به این سطح تخریب ضرورت بود؟ روزنامه تایمز از قول سارا هولیوینسکی می نویسد که می پرسد در این جنگ ملکیان چی باید انجام دهند و گفته وی به هر طرفی که آنها رو بیاورند در موقف بازنده قرار دارند. روزنامه لاس انجلس تایمز در مورد یک عسکر آمریکایی نوشته که دختر افغان منبع الهام رمانش بوده که وی اخیراً نوشته است. روزنامه می نویسد ترنت ریدی زمانی که به حیث یک عسکر آمریکایی برای فراهم نمودن امنیت و بازسازی در افغانستان کار میکرد، این دختر را دید که لبش پاره و دندانش از دهنش بیرون بود. لب بالای دختر 13 ساله به دو قسمت تقسیم شده بود. بینی وی نیز دوچار سوی شکل بود. ریدی که برای اولین بار زلیخا را دید تکان خورد، اما این همان دختری بود که منبع الهام و شخصیت مرکزی رمانش به نام از میان خاک شد. از میان خاک قصه است بر استناد تجارب واقعی از زندگی رید در راه کمک به زلیخا تا صورت او را جراحی کند. این یک داستان تکان دهنده و بسیار زیبا است که گفته شده. اولا نه به خاطر اینکه این داستان توسط کسی نوشته شده که برای اولین بار داستان می نویسد، اما به خاطر که داستان از دیدگاه زلیخا گفته شده است. این بسیار دشوار است تا در مورد یک فرهنگ خارجی به دقت نوشت، و دشوارتر از آن نوشتن از دید یک زن است. در زمانی که رید 26 سال داشت، قطعه نظامی وی از گارد ملی آیووا در ساحه جنگی در ولایت فرا مستقر شد و او خود را مجبور یافت تا در مورد زلیخا بنویسد. رید به لس آنجلس تایمز گفته است به دنبال عملیات جراحی زمانی که زلیخا پایگاه نظامی را ترک گفت، او برایش تعهد کرد که داستانش را حکایت خواهد کرد. رید برای 13 ماه میان سالهای 2004 و 2005 در افغانستان خدمت کرد. وی گفته نوشتن این داستان ماموریتی بود که باید آن را انجام میداد. به گفته وی فرق نمی کرد که این ماموریت چه مدت زمانی را در بر می گرفت و یا تا چه حد بی‌مفهوم به نظر می رسید که یک جوان از آیووا آن داستان را می نوشت.
هفته 51 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. و حالا تحولات خبری در افغانستان. یک مقام ارشد آمریکایی که از پروژه های بازسازی در افغانستان نظارت میکند گفته که پلان گذاری ها و مدیریت ضعیف در افغانستان تلاش های چندین میلیارد دلاری به منظور تشکیل اردو و پلیس ملی افغان را با خطر روبرو ساخته است. آرنولد فیلز مفتش خاص پروژه های بازسازی در افغانستان در جریان سخنرانیش به روز دوشنبه گفت تا حالا واضح نشده که مقامات اردوی آمریکا چگونه پایگاه‌های کافی و سهولت‌های نظامی را برای نیروهای افغان تا سال 2013 میلادی ایجاد خواهند کرد. این تاریخ است که برای تسلیم دهی مسئولیت‌های امنیتی برای نیروهای افغان نهایت مهم خوانده شده، زیرا قرار است تا یک سال بعد از آن، یعنی تا سال 2014 میلادی، تمامی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان سپرده شود. قرار بود تا در دو سال آینده 884 پروژه برای بازسازی افغانستان تکمیل شود. ارزش مجموعی این پروژه ها 11.4 میلیارد دلار خوانده شده است، اما گفته می شود که صرف 133 پروژه در افغانستان تکمیل شدند. به گفته آرنولد فیلدز 78 پروژه در حال حاضر زیر کار است و 673 پروژه دیگر اصلا آغاز نشده است. ناتو میگوید تا ماه مارچ امسال در مورد ولایات تصمیم خواهد گرفت که قرار است در آن انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان صورت گیرد. اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو دیروز گفت انتظار دارد انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان با در نظر داشت وضعیت موجود در افغانستان در بهار آینده آغاز شود. کشورهای عضو ناتو و حکومت افغانستان در اجلاس لزبون توافق کردند که پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در نیمه اول سال 2011 میلادی آغاز شود، اما تاریخ دقیق برای این اقدام تعیین نشد. وزیر داخلی افغانستان از وکلای پارلمان هالند خواست تا تصمیم کابینه آن کشور را مورد تایید قرار داده و مربی‌های نظامی را برای آموزش پلیس ملی به افغانستان بفرستند. بسم الله محمدی گفت که ماموریت آموزشی هالند برای افغانستان و تقویت کیفیت کار پلیس ملی نهایت مهم است. زمانی که از وزیر داخلی افغانستان در مورد مسئولیت این مربی‌ها پرسیده شد و گفت که بسیاری از مناطق شمال افغانستان اکنون از وجود شورشیان پاکسازی شده است، حکومت هالند اخیراً فیصله کرد تا در میان سالهای 2011 و 2014 میلادی در حدود 545 مربی نظامی را برای آموزش پلیس ملی افغان به ولایت قندوز اعزام کند. اکنون این تصمیم به تصویب اکثریت اعضای پارلمان آن کشور نیاز دارد. قرار است وکلای پارلمان هالند در این مورد به روز پنج شنبه رأی‌گیری کنند. و یک زندانی سابق افغان قرار است امروز در یک محکمه دنمارک حضور یابد. طرف مقابل وی وزارت دفاع دنمارک است و ادعا دارد که پس از تسلیم دهیش توسط نیروهای دنمارکی به عساکر آمریکایی مورد شکنجه قرار گرفته است. غوث‌الدین ترین خواهان پرداخت 9000 دلار از حکومت دنمارک شده است. بر اساس گزارش ها این رویداد در سال 2002 میلادی زمان رخ داد که نیروهای دنمارکی در نزدیک شهر قندهار 31 تن را از یک مدرسه بازداشت کردند و تمامی آنها را به نیروهای آمریکایی سپردند. هرچند آنها پس از 4 روز از بند رها شدند، اما غوث‌الدین ترین مدعی است که در آن زمان توسط نیروهای آمریکایی شکنجه شده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
ساعت 7:55 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا هم در منطقه و جهان. پس از حمله انتحاری خونین در یکی از مهمترین میدان‌های هوایی مسکو، تدابیر شدید امنیتی در پایتخت روسیه اتخاذ شده است. در این حمله حداقل 35 تن کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه این حادثه را در میدان هوایی دومودیدووی مسکو یک حمله تروریستی خوانده و تعهد کرد که مسئولین این رویداد را پیدا خواهد کرد. رهبران جهان هم این حمله را شدیداً محکوم کردند. از عکس‌العمل این رهبران در مورد حمله این تئوری دیروز تا لحظات بعد برایتان داریم، اما نخست مطلب را در مورد بشنویم که زرغونه منگل تهیه کرده.
دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه دیروز جلسه اضطراری را با حضور مقامات امنیتی و ترانسپورت آن کشور دایر نموده و خواهان تحقیقات جدی در مورد شد.
نیاز است به شکل فوری تیم تحقیقاتی را برای انجام تحقیقات همه جانبه در محل حادثه تعیین نماییم.
به گفته یک کمیته تحقیقاتی پلیس روسیه، انفجار ساعت 4:30 عصر به وقت محل رخ داد. به دنبال این حمله مزنون انتحاری، رهبران جهان این حادثه را تقبیه نمودند. بن کی‌مون سرمنشی ملل متحد گفته است از این حمله هولناک و غیر قابل توجیه در مقابل مردم بیگناه وحشت زده شده است. سرمنشی ناتو اندش فاگ رسموسن هم در دیگه این پیمان را با مردم روسیه ابراز نموده و خواهان همکاری های بیشتر میان ناتو و روسیه در مبارزه بر ضد تروریسم شد. توربیون یاگلن مسئول دارالانشای اتحادیه اروپا به بخش زبان روسی رادیو آزادی گفت این حادثه نشان داد که اروپا باید تلاش ها جهت مبارزه با تروریسم را که تهدید جدی برای این قاره به شمار می رود تقویت بخشد.
تروریسم is an unacceptable tool in any political conflict.
تروریسم در هر تضاد سیاسی یک وسیله غیر قابل قبول است. مخالفت‌های سیاسی باید از راه‌های دموکراتیک حل شود و ما باید با تروریسم از راه حاکمیت قانون و راه‌های دیپلماتیک مبارزه نماییم. این خیلی مهم است.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما حمله دیروز در میدان هوایی مسکو را تقبیه نموده و آن را خشم‌آور عنوان کرد. فرانسه و آلمان این حمله را عمل وحشیانه عنوان کردند.
از حمله انتحاری دیروز در یکی از مهمترین میدان‌های هوایی مسکو شنیدید. در این رویداد حداقل 35 تن کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور روسیه این حادثه در میدان هوایی دومودیدووی مسکو را یک حمله تروریستی خوانده و تعهد کرد که مسئولین این رویداد را پیدا خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا هم این انفجار را تقبیح کرده و آن را یک اقدام تروریستی خوانده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز گفته که کشورش در این زمان غم‌آهنده در کنار مردم روسیه ایستاده است. اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو هم دردیش را با روسیه ابراز کرده و خواهان همکاری بیشتر میان روسیه و ناتو در مبارزه بر ضد تروریسم شده است. یرژی بوزک رئیس پارلمان اروپا هم به مردم روسیه ابراز تسلیت کرده و گفت که خشونت و تروریسم هرگز قابل توجیه نیست. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته، اما گفته می شود که روسیه شورشیان مستقر در قفقاز را مسئول این حادثه می دانند. تحلیلگران گفتند شورشیان می خواهند تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 2012 در روسیه حملات خود را افزایش دهند. و حالا سایر تحولات در منطقه و جهان. رئیس جمهور ازبکستان دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم با مقامات ارشد اتحادیه اروپا و ناتو ملاقات کرد. اسلام کریموف با رئیس اتحادیه اروپا گفتگو کرده و سپس با اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو دیدار داشت. بر اساس خبرنامه‌ای که از سوی دفتر ریاست اتحادیه اروپا نشر شده، خود مانیل براسو رئیس این اتحادیه نگرانی موجود در مورد آزادی‌های اساسی و حقوق بشر در ازبکستان را با رئیس جمهور آن کشور در میان گذاشته است. یک مرد مظنون که به حمله مسلحانه بالای تعداد از افراد به شمول یک عضو کنگره آمریکا متهم است میگوید که او مجرم نیست. جرد لیلافر که 22 ساله است به خاطر حمله بالای یک گروه از مردم در ایالت هاروزینای آمریکا محکوم شده است. در این رویداد که به تاریخ 8 جنوری رخ داد، 6 تن کشته و 18 تن دیگر به شمول گابریل گیفورد عضو کنگره آمریکا زخمی شدند. خانم گیفورد شدیداً در ناحیه سر زخم برداشته و انتظار می‌رود او برای ماه‌ها در شفاخانه بستری بماند. و نامزد تحت حمایت حزب الله لبنان قرار است اداره کابینه آن کشور را به عهده بگیرد. نجیب متکی که 1 میلیاردر است، اکثریت آرای وکلای لبنان را کسب کرده. او پس از دیدار با میشل سلیمان، رئیس جمهور لبنان، در این مقام نامزد شد. اقدام برای تشکیل حکومت نو پس از سقوط حکومت تحت حمایت غرب در لبنان صورت گرفت. اکنون حکومت جدید آن کشور تحت حمایت ایران قرار دارد. ساعت 8 صبح به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا فرشته جلال‌زئی با شماست.